کنم خدمت شما، در میدان مرکزی قیمت مثل درب مغازه مشخص و سودش مشخص نیست، اونجا بر حسب عرضه و تقاضا هست. یعنی ما هر ساعتی که بریم، مخصوصا اون ساعت کارم که دربارش بنده صحبت کردم،
ابتدای ساعت و انتهای ساعت قیمتش فرق داره. بله،
قیمتش از ساعت ابتدا تا انتها طول اون ساعتی که عرضه میشه فرق میکنه.
خب جناب زارعی، در خدمت شما هستیم. ما وقتی که
راجع به
قیمت ها صحبت میکنیم، شاید
خدمتتون عرض بشه، بله
من اینو بگم، شاید چون نسبی باشه، ما اگر میگیم گران هست نسبت به جیب عامه مردم میگیم گران هست، وگرنه مثلا من دارم الان نگاه میکنم، مثلا حالا فلان موضوع کیلوی مثلا 60,000 تومان، 30,000 تومان، 40,000 تومان، شاید بخوایم حساب بکنیم، حالا طبق روال که میایم راجع به بنزین صحبت میکنیم، میگیم آقا بنزین مردم ایران دارن ارزون میخرن، 3,000 تومان نیست، آقا 40,000 تومانه، اینم شاید به یورو و دلار ببریم ارزون باشه، اما جیب مردمه. ما مرغمون و گوشتمون از دست رس خارج شده. الان تو حوزه میوه و تربار هم اتفاق نگرانیم. بفرمایید جان زارعی چیکار باید کرد؟
مواد غذایی مردم، حالا چه مرغ چه گوشت چه میوه،
بله،
بس یه فرایندی از تولید تا مصرف داره.
بله،
یک در واقع تشکل‌هایی مثلا به نام اتحادیه‌ها چه در خدمت شما عرض بشه که موزه مرکز تولید چه در بحث در واقع فروش. اون چیزی که این وسط اتفاق میفته، ببینید میوه رو تولید کننده تولید میکنن، متاسفانه از همون ابتدای کار اتحادیه ها نقش اساسیشون رو بازی نمی کنن، از همون ابتدا میفته دست دلال ها. البته دلال ها هم یک بخشی از اقتصاده، نمیتونیم بگیم دلال ها وجود نداشتن یا نباید داشته باشن، نه، ولی اون چیزی که مهمه سیاست های تنظیمی است که اتحادیه ها و تشکل ها که از طرف باغداران، از طرف کشاورزان انتخاب میشن، چی از نظام صنفی، چی از خدمت شما عرض بشه تشکل های دیگه، در واقع اینها باید نقش اساسی رو پیدا بکنن، هم تولید کننده و هم مصرف کننده باید در واقع در یک توازن قرار بگیرن. این وسط یک سود متعارف وجود داره.
آقای کارگر میگن این سود متعارف رو رعایت میکنن.
خب باید ببینیم رعایت میکنن یا نه. کی داره رعایت میکنه؟ ببین نقش اتحادیه ها در این موضوع چیست؟ ببین در قانون داریم اتحادیه ها یا بس خدمت شما عرض بشه که حتی نظام صنفی،
بله،
میتونن در حوزه شهرستان ها یا مرکز استان یا هر جای دیگه حتی میوه ترباری داشته باشن که در آن واحد مسئول از تولید به مصرف برسه.
الان ببینید، الان مگر تعزیرات مراجعه، بله، الان مگر تعزیرات مراجعه نمیکنه به واحد سنتی؟
به لذا این وسط یه سری واسطه ها به وجود میان. عرض کردم این یه چیزی است که عرفی است، ولی نقش اتحادیه با توجه به این که هم نظر از مصرف کننده بود باشه، یعنی هم حمایت از مصرف کنندگان، هم حمایت از تولید کنندگان، به هر صورت اینا باید نقش اساسیش کنی ایفا بکنن. صاحب وزارت جهادم سیاست گذاره، یعنی ما سیاست گذاریم از این جهت که ما فرض کنیم در کشور 5 میلیون واحد صنفی داریم. ما در استان مازندران که مختار خودمون 400,000 واحد صنفی داریم. این رابطه بین واحد صنفی و مردم و دولت که تشکل هستن دیگه.
الان تصور بر این هستش که منافع موازی دارن بین اتحادیه و مردم، یعنی این که مردم منافعشون با اتحادیه ها یکیه، موازی همن یا متعارض همن؟
نه، اتحادیه ها پیگیر منافع تو، یعنی از طرف اونا باید پیگیر
آیا باید پیگیر منافع خودشون باشن یا نباشن؟
یا حدی داره پیگیر منافع صنف خودشون باید باشن.
صنف وظیفه ذاتیش چه هست آیه دکتر
جان؟
وظیفه ذاتی سن
اتحادیه رو در واقع انتخاب میشن از طرف مردم، تشکلات آبونی ها که از حقوق تولید کننده دفاع، مصرف کننده هم همینا دفاع بکنن.
بله،
و سیاست گذار باید این سیاست ها رو تنظیم بکنه. اون چیزی که ما داریم توی فرض کنید توی چیه، هم توی بحث مسئولات اساسی در شورای عالی قیمت گذاری،
بله،
این آنالیزی وجود داره که آنالیز هزینه تولید مشخص میکنه،
بله،
برآورد سود متعارف مشخص میکنه. این مراحلی که باید بشه به دست مصرف کننده، اینجا که اتحادیه ها نقش اساسی رو دارن باید نقش خودشون اعمال بکنن.
بله،
یعنی اینجوری نباشه که میزان سود خدمت شما واسطه ها از سود تولید کننده بیشتر باشه. این کی قبول میکنه؟ یعنی شما گاهن میبینید یه میوه رو سر باغ میخرن 40 تومن 30 تومن 20 تومن یه عددی میاد تو بازار میشه 3 برابر. البته یه سری مسائلی داره، زایاتی داره، فلانی داره، ولی این تعریف شده نیست.
متشکرم.
من معتقدم نظام های صنفی، تشکل های صنفی در حوزه‌های مختلف، حالا این باید ساماندهی بشه. ما باید بسپاریم این کارا رو از در واقع کارهای که دولت نباید دخالت بکنه، که تشکل‌ها و نظام صنفی با سیاست‌گذاری که مجلس داره، کمیسیون داره، کمیسیون کشاورزی داره و قانونش مثل قانون نظام صنفی مشخصه، قانون اتحادیه و قانون اصناف مشخصه و اساس اون قانون بود کار و این کارا رو سپردهش بین اتحادیه‌ها.
متشکرم جناب زارعی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح از اتحادیه بخیر باشه، خدا نگهدارتون. آقای کارگر سپاسگزارم. ما حرفای جناب زارعی رو شنیدیم، به هر حال سوال ها مشخص هست، پاسخ ها مشخص هست، سود اتحادیه هم مشخص هست. این وسط همون نکته که روش تاکید داریم بحث همون فعالیتی است که سوداگران غیر از اتحادیه کار میکنن. متشکرم آقای کارگر، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
روز خوبی داشته باشید.
میخوایم بریم تو حوزه بیماری، تو حوزه مراقبت از سلامتی صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مجتبی یوسفی، ریاست محترم بیمارستان امام رضا. قبل از همصحبتی با ایشون و عرض ادب خدمت ایشون، میخوایم تشکر کنیم از جناب آقای دکتر فرشید علازمنی به خاطر هماهنگی که برای این گفتگو صورت دادن و کمکی که به ما کردن برای این موضوع. آقای دکتر یوسفی سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و خیلی خوشحالم از اینکه ارتباط برقرار شد و من در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم از شما، سپاسگزارم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در حوزه پاسداشت سلامت. آقای دکتر، ما در این دو سال و اندی که از حضور کرونا گذشت، تقریبا هر روز این تقریباش میشه گفت مثلا 7-8 برنامه اختصاصی یا غیر اختصاصی درباره موضوع بیماری های مختلف به ویژه کووید 19 رو داشتیم. الان که پشت سر گذاشتیمش فکر میکردیم خلاص شدیم، راحت شدیم، ولی این خلاصی و راحتی به این معنی نیست که ما باید از مشاوره متخصصینی مثل حضرت عالی بی بهره باشیم یا استفاده نکنیم. این مشاوره باید همیشه باشه، مردم همیشه باید نسبت به مسائل مختلف خبر رو از موثق بگیرن و سراغ رسانه های مجازی که اخبار زرد منتشر میکنن نرن. الان میخوام با شما درباره دو تا موضوع صحبت کنم، بحث آبله میمونی که این روزها مطرح میشه و بحث به هر حال تو این حوزه آبله کودکان هم هستش. صحبت میشد گاهی موقع ها که کسانی که قبلا بیماری رو دچار شدن الان ایمنی نسبت بهش دارن. هم راجع به ایمنی صحبت بفرمایید، همین که آیا احتیاج هست واکسن زده بشه یا خیر. در خدمت شما هستیم، ببخشید سوال من طولانی شد.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم. من خودم در مورد کرونا چندی بار خدمت شما بودم و اعتراضی کردیم. در حال بیماری ها و ویروس های مختلفی در جامعه ما در جریان هستند و میان و میرن، خیلی چیز قدیمی نیست. این آبله میمونی از سال 1958 که کشف شده و از 1970 که اولین موردش در افریقای مرکزی و غرب افریقا شناسایی شده همیشه بوده. الان نگرانی به خاطر اینه که الگوی اپیدمیولوژیکش عوض شده. قبلا وقتی که یک فردی مبتلا میشد حتما خاستگاهش به یک ارتباطی به افریقا پیدا میکرد، اما الان تو کشور اروپایی این خاستگاه رو نتونستن ارتباط مستقیم پیدا کنن. تنها مسئله‌ای که وجود داره اینه که یه ذره باعث نگرانی شد، ولی این بیماری خیلی بیماری جدیدی نیست مثل کرونا که ناشناخته باشه، بیماری که از قبل وجود داشته و بالاخره راه برخورد انتقالش مشخصه. این بیماری یک ویروس هست از خانواده پاکس ویروس ها که مثل مانکی پاکس گفته میشه و یک ویروسی هستش که یه دوره کمون بین 7 تا 14 روزه داره، دوره نهفتگی داره، ولی ممکنه بین 5 تا 21 روز هم این دوره نهفتگی ادامه پیدا کنه. بعد از اینکه دوره نهفتگی این بیماری تموم میشه، علائم مثل تب و سردرد و درد عضلانی، کمردرد، لرز، خستگی شدید و بزرگ شدن غدد لنفاوی ممکنه اتفاق بیفته که اینها ممکنه بعد از 1 تا 3 روز یا بعضی وقت طولانی تر به یک بصورات جلدی و راشای پوستی ختم بشه که ممکنه اول خیلی قرمز و صاف باشن، به تدریج برجسته بشن، تاولی بشن، آبدار بشن و بعد خشک بشن و پوسته پوسته بشن و از بین برن. این بیماری تقریبا بین 2 تا 4 هفته ممکنه طول بکشه و عمدتاً خطری وجود نداره مگر اینکه فرد نقص ایمنی داشته باشه، بیماری زمینه خاصی داشته باشه و باعث بشه که خدای نکرده عارضه ایجاد بشه. اصلا به علت تماس مستقیم فرد به فرد منتقل میشه یا تماس خیلی نزدیک میخواد داشته باشه، چون ترشحات ویروسی که این ویروس رو منتقل میکنن دراپلت های بزرگ تنفسی هستن و نیاز فاصله نزدیک و تماس طولانی تری دارن برای انتقال این ویروس. ولی انتقال از طریق تماس با فرد آلوده از نظر تماس نزدیک پوست به پوست، لباس فرد یا ملافه و اینجور چیزها هم ممکنه اتفاق بیفته. بنابراین مهمترین مسئله که ما میتونیم پیشگیری بکنیم اینه که از انسانهایی که مشکوک هستن تماس داشته باشن، تماس نداشته باشن، فاصله داشته باشن، رعایت مسائل ایمنی رو بکنن. یک بیماری مشترک بین انسان و دام هستش که میمون، سنجاب و حیوانات شبیه اینها در افریقا دیده شده. بنابراین از حیواناتی که ممکنه این بیماری رو منتقل بکنن باید خودداری کنن، تماسش رو به مناطق اندمیک مسافرت نکنن و بالاخره این رعایت ها باید انجام بشه. چیزی که خیلی نگران کنن، یعنی خیلی والدین رو نگران میکنن، اینی که تشابه علائمش بین آبل مرغونی که ما توی بچه ها شایع داریم و این بیماری هست. این دو تا ویروس کاملا متفاوت از همدیگه هستن و کراس ریاکشن و ارتباط بینابینی توی ایمنیشون وجود نداره. یعنی اگه بچه آبل مرغون گرفته باشه ابتلاش به بیماری آبله میمونی رو کاهش نمیده و اصلا آنتیبادی ها با همدیگه ریاکشن کراس ندارن و همدیگه منتقل نمیشن. اما خیلی چیز نگران کننده نیست. این ویروس اگر کسانی در گذشته کمتر از سال 1855 که واکسیناسیون برای آبله انجام میشد و واکسن رو زده باشن ایمنی دارن، اما در کسانی که بعد از اون سال که دیگه واکسیناسیون انجام نشد یا ابتلایی نداشتیم خیلی ایمنی خاصی ایجاد نمیکنه. نوع انتقال بیماری و اپیدمیولوژی بیماری باعث میشه که خیلی واکسیناسیون فعلا در خط اول پیشگیری نباشه و انتقال و راه اصلی پیشگیری ما حفاظت فردی، زدن ماسک، شستشوی دستا، رعایت فاصله است که مهمترین ایمنی رو ایجاد میکنه.
متشکرم جناب آقای یوسفی، ممنونم از شما و فکر میکنم اگر نکته دیگه ای هم حول محور کووید هم وجود داره، حالا که تموم شده خیالمون راحت شده، خدا رو شکر فوتی هم نداریم، اگر نکته درباره این موضوع یا کنترل های این نیست با حضرت علی خدافظی میکنیم.
من فقط باید تشکر بکنم از همکاران عزیزم در کادر درمان و تمام پرسنلی که در مرکز درمانی زحمت کشیدن تو این 2 سال و 100 روز و واقعا فداکارانه جونشون رو کف دستشون گرفتن و در راه پاسداش سلامتی این مرز و بوم زحمت کشیدن و شهدایی رو تقدیم کردن و به روح اونها سلام میفرستن و آرزوی سلامتی دارن برای تک تک مردم عزیز میهن عزیزم و امیدوارم که همیشه در سلامت و آرامش باشن.
متشکرم. ما هم خدا قوت میگیم، هم شاد باش میگیم به خاطر تمام این تلاشایی که صورت گرفت منجر به این پیروزی بزرگ شد برای مردم عزیزمون، برای سلامتی، برای جامعه پزشکان. آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر یوسفی. صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
صبح شما هم بخیر.
و بعد از گفتگومون با جناب دکتر یوسفی میخوایم بریم سراغ معرفی کتاب، همراه بشیم با سرکار خانم مینو حساسیان، مثل همیشه بشنویم برای ما چه انتخاب کردند و معرفی میکنند.
سلام، صبح بخیر جناب هاشمی، صبح شنوندگان نازنین شما هم بخیر و عافیت. آرزوی بهترین ها رو برای شما خوبان دارم. شرمنده هستم و عذرخواه شما هستم که نمیتونم امروز روی خط زنده در خدمتون باشم، اما به رسم همیشگی شاخ گل صبحگاهی 2 بیت از جناب سعدی تقدیمتان. دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست، تا ندانند حریفان که تو منظور منی. دیگران چون بروند از نظر از دل بروند، تو چونان در دل من رفته که جان در بدنی. چهارشنبه دیگری از راه رسید و من خدا را شاکرم که باز هم خدمتگزاری شما عزیزان روزی من گردید. امروز روز گل و گیاه است. گل و گیاه از نعمت‌های زیبای خداوند است که یکی از بیشترین لذت‌ها را به چشم و وجود ما می‌دهد، تا می‌توانیم از این راه عشق را به دلمان بیشتر راه دهیم. امروز با معرفی کتاب پیاده عاشق ترند در خدمت شما عزیزانم. بیشک می دانم با انرژی خوب با من همراه می شوید. این کتاب یک مجموعه اثر است. مجموعه اثری حاوی 12 داستان زنان و دختران که با نظارت مریم بصیری گردآوری شده. این کتاب در انتشارات سروش به چاپ رسیده. عناوین داستان این کتاب به ترتیب عبارتند از پیاده ها عاشق ترند، نوشته فاطمه اکبری اصل، تک تک قدم هایت نظر ظهورت، نوشته مریم دوست محمدیان، گرمای خورشید بندر، نوشته صدیقه شاهسوان، پرواز در خاک، نوشته فاطمه زارعی، وامانده بر سر چهارا، زهرا اخلاقی، فرشته ها نمی میرن، فاطمه سماواتی و چندین داستان دیگر. مجموعه کتاب به اسم اولین داستان نام برده شده است، پیاده ها عاشق ترند. برشی کوتاه از داستان ها تقدیمتان میکنم. به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. آهنگ پیشوازش تمام می شود و دوباره بوق آزاد در گوشی می پیچد. غم می نشیند روی پلکایم، دلشور امانم را بریده است. عادت نداشت مرا از خودش بی خبر نگه دارد، به خصوص حالا که ناخوش احوال هم شده و اوضاعش پیچ و تاب دلم را از قبل بیشتر می کند. با صدای مریم نگاهم را بالا می کشم و او را در قاب در می بینم. پاشو راهله، یه فوتی دیگه آوردن. از برش کوتاه داستان میتوان فهمید که عاطفه و مهربانی در این نوع داستانها بیشک جاری است. امید که مطالعه آنها مفید واقع شود. جناب هاشمی، شما حتما بهتر میدانید، تحقیقات نشان داده که 6 دقیقه کتابخوانی میتواند تا 68% استرس را کاهش دهد. با کتابها دوست باشیم. شما را به خدای بخشنده میسپارم. روز همگی خوش.
از خانم حساسیان متشکریم، بسیار سپاسگزاریم به خاطر معرفی کتابی که صورت میدن. نکته آخری که تأکید کردن و من میخوام باز هم عرض کنم خدمتون، ایشون فرمودن که باعث میشه که 6 دقیقه مطالعه 68% استرس کاهش پیدا کنه. من این رو نمیدونستم، خیلی اطلاع مفید و جالبی هست. این باعث میشه که شاید باعث بشه که بیشتر به کتاب رو بیاریم، اما واقعا مطالعه کتاب این استرس که حالا علم جدیدی بود به من اضافه شد، مسئله این هست، دانستنی که سراغ ما میاد، علمی که به ما اضافه میشه، جدا میارزه به تمام مسائلی که حول محور ذهنی ما وجود داره، دغدغه ما هست، بهش میپردازیم. قطعا راجع به مسائل مایحتاج زندگی باید فکر کرد، باید درآمد باید فکر کرد، اما این اضافه کردن موضوع مطالعه میتونه خیلی کمک حال ما باشه. پس حتما دست به دست هم بدیم، ما شما همه کسانی که میشنون رو به مطالعه کتاب بیاریم، ولو 1 دقیقه، ولو 2 دقیقه. بریم سراغ رو در رو،
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
وقتی صحبت از صنایع دستی باشه، مناسبت هم هفته صنایع دستی باشه، حتما باید هم صحبت بشیم با جناب دکتر علی وقفچی، ریاست سابق فراکسیون صنایع دستی، فرش دستباف مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
بنده هم خدمت جناب علی و تک تک شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به هر حال حضرت عالی منبع موثقی هستید برای اینکه ما از شما هم تحلیل بگیریم هم خبر مرور کنیم. وقتی راجع به هفته صنایع دستی صحبت می‌کنیم، علل قاعده به ذهنمون یک سری کم و کاستی‌ها میرسه که این کم و کاستی‌ها منجر به این شده که خیلی توجه نشه، خیلی بهش بها ندیم. حد اکثر توجه ما راجع به صنایع دستی این شده که مثلا اگر می‌خوایم سوغاتی بدیم، اگر می‌خوایم هدیه‌ای بدیم، این رو تهیه کنیم و حالا اگر خارجی میاد این رو به ارز از ما خریداری کنه. اما قاعدتاً صنایع دستی فقط این موضوع نیستش، ارزش بسیار بیشتری داره. اگه بخوایم تو هفته صنایع دستی موضوعی رو مطرح کنیم که تنه نزنه به تنه شعار زدگی، چه باید گفت، چه کار باید کرد آقای دکتر؟
ببینید، من اعتقاد شخصی خودم هست که فرش و صنایع دستی این کشور به عنوان پاسپورت معنوی ایران در جهان هست و ما فراتر از اون چیزی که به ظاهر بهش توجه میکنیم نیازهای اولیه، هرچند که من برای اونم بحث دارم، اون چیزی که مهمه باید تبریک بگیم به تمام کسانی که تلاش کردن، عمر خودشون رو گذاشتن برای اینکه هویت، اصالت و فرهنگ این کشور غنی ایرانی اسلامی حفظ بشه و قطعا با آیندگان منتقل بشه.
بله.
من به نظرم اون چیزی که امروز باید بحث این صنایع دستی و فرش و ارتقا بده، اعتقاد شخصی اینه که حتما موضوع بازارش اول باید حل بشه، به خصوص در داخل کشور.
این بازارش حل بشه رو میشه بفرمایید یعنی چی کار بکنیم؟ یا توصیه کنیم مردم بیان بخرن؟
من اون چیزی که فکر میکنم امروز بزرگترین نقش رو باید برگردیم به گذشته هایی که نقش مؤثری زنان در فرهنگسازی مصرف فرش و صنایع دستی کشور داشتن. متاسفانه امروز مثل سایر بحث های متعدد کشوری، چشم بسته فرهنگ های سایر کشورها رو بیشتر به عنوان ملاک و معیار زندگی قرار دادیم. من استدعایی که از خانم های این کشور دارم اینه که فرهنگ استفاده از فرش و صنایع دستی رو و هویت و اصالت فرهنگ ایرانی رو مجدداً به خونه هاشون برگردونن. وقتی ما خودمون ارزش گذاری اینو درست انجام بدیم، مطمئناً فضا برای خارج از کشورم ایجاد میشه.
من
نکته که در ارتباط با مجری کشور یا به نوعی دولت میشه گفت، من اعتقاد شخصیم اینه که به دلیل اقتصاد نفتی که حدود 100 سال حاکم بر این کشور بوده، توجه به سایر عرصه های اقتصادی که میتونه ظرفیت عظیمی رو ایجاد کنه توجه نکردیم و اعتقادم بر اینه که اگر نسبت به سایر بحث‌های اقتصادی کمترین هزینه رو در ارتباط با بحث فرش و صنایع دستی رو داشته باشیم، میتونیم بیشتر این بهره‌وری رو به دلیل ویژگی‌های خاصی که این بخش داره برای کشور ایجاد کنه. من در حد توان خودم به هر حال در مجلس بودم، تلاش کردیم با همت همکاران موانعی رو برطرف کنیم در بحث قانون‌گذاری. متاسفانه در 4 سال گذشته که ما یکی از بهترین و مترقی‌ترین قانونی که تصویب به نام قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران این بخش، متاسفانه هیچ اقدام عملی در ارتباط با این قانون حتی در حد تکمیل کردن آیین‌نامه‌های اجرایی نشده. در دولت جدید اون چیزی که به نظر میاد توجه ویژه‌ای به این بخش شده، جدیت بیشتری هست که این ظرفیت مجدداً برگرده به وضعیت قبلی که داشتیم، رونق مصرف صنایع دستی و فرش و تولیدش و دغدغه‌هاش هم به اون صورت نیست که ببینید ما الان یکی از اساسی ترین دغدغه‌هامو میگیم ما تحریم و یا بحث‌های دیگر. من معتقدم خیلی از بحث‌های اساسی تر از تحریم در داخل کشور واقعا اقتصاد مردم مختل میکنه. به اینا توجه کنیم، مطمئنن تحریم اثرش روز به روز کمتر میشه و اونم توجه حداقلی به این بخش هست.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که همراه ما بودید. باز هم تبریک عرض میکنیم هفته صنایع دستی خدمت شما و همه فعالان نظریه پردازان حوزه صنایع دستی. صبحتون بخیر.
ممنون از محبتتون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. می‌خوایم درباره شعار سال و تحقق شعار سال صحبت کنیم. وقتی درباره شعار سال صحبت میشه، درباره الزامات، زیرساخت‌ها هم باید صحبت بشه. اینی که ما وقتی شعار سالی رو انتخاب می‌کنیم به فرمانده مقام معظم رهبری، فقط این نباشه که موضوع همایش باشه، موضوع سمینار باشه و سربرگ‌هامون مزین به این نام باشه. باید بهش بپردازیم، باید درباره‌اش صحبت کنیم. می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سید علی یزدی‌خواه، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت استالی و همه شنوندهای خوب رادیو گفتگو در این صبح زیبای چهارشنبه. ضمناً عرض کنم که من هنوز دکترام رو نگرفتم، جهت استعداد جناب عالی و همه مخاطبان عزیز در خدمتتون هستم.
از حضرت علی سپاسگزارم. جناب یزدی‌خواه، آقای یزدی‌خواه، وقتی راجع به شعار سال صحبت می‌کنیم، همونجوری که عرض کردم، حتما باید به اون ذیل مقدمه‌اش هم توجه بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ان شاءالله به چشم مرهم زدن انتهای سال رسیدیم، وقتی به عقب نگاه میکنیم با افتخار نگاه کنیم که آقا موفق شدیم محققش کنیم و انشالله بریم سراغ موضوعات بعدی که باید بهش پرداخته بشه. علی‌القاعده نباید فقط به شعار بپردازیم. بفرمایید که اگر بنا باشه که محقق بشه، شعار هم ندهیم، چه کار باید بکنیم؟ چطور باید شعار سال محقق کنیم؟
مجریان، برنامه‌ریزان و نظام مدیریتی کشور باید خودش اعتقاد داشته باشه به این شعارهای هرچند که ارزشمند و سخنان حکمت آمیز. این که حضرت آقا امسال رو بحث اقتصاد دانش بنیان با اولویت پرداختن به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی نامگذاری کردن، هنوز خیلی از این تحولات که امروز در دنیا ما شاهد هستیم اون موقع هنوز رخ نداده تو حوزه‌های بحران‌های مواد غذایی و امثال هم. شرکت‌های دانش بنیان پیشران اقتصاد ما هستند. ما در سایه توجهاتی که برخی از مسئولین در پی تذکرات مقام معظم رهبری داشتند و اسناد بالادستی ما، سند جامعه علمی کشور، سند جامعه اصلاً که توسعه 5 ساله کشور و امثال هم، الحمدلله یه مقداری شروع شده رشد و نوز گرفتن از شاید که شرکت های دانش بنیان که میتونن آورده های ما رو در حوزه های تولید و اقتصاد و رفاه و آسایش مردم چند برابر بکنن. ما الحمدلله در این سالهای اخیر خدمات فنی مهندسی که صادر میکنیم از شاید که رو به رشده. تعداد شرکت دانش بنیانمون که حدود نزدیک به 7000 تا هستش که انشالله امیدواریم امسال 2 برابر بشه. اگر ما در حوزه های تولید، صنعت، خدمات، کشاورزی، درمان و امثال هم پیشرفتی رو حاصل میکنیم، اینها ناشی از کارکرد شرکت های دانش بنیان هستش. ما اگر اکتفا بکنیم به این که مثل بعضی از سالها که فقط یاد بود بگیریم و سمینار بذاریم و سربرگان درست بکنیم و شعار بدیم ولی در عمل در پی تحقق بخشیدن به این شعارها نباشیم، خب هیچ اتفاقی نمیفته برای این کشور. اگر ما این موضوعات رو نصف العین قرار بدیم و دنبال عملیاتی کردن این موضوعات باشیم، اون موقع بازش که بهرش و مردم عزیزمون و نسل‌های آیندهمون میبرن. این هستش که ما به شدت باید این نکته رو مد نظر قرار بدیم که هر جا که احساس میکنیم که بیش از حد لازم، یه حد اقلی شعار لازمه ولی در حد اقل، اگر به صورت تحقق حد اکثری فقط شعار داده میشه، این از اجرا خبری نباشه، این جزء خسارت‌های سنگینی است که بر کشور ما وارد
میشه. سپاسگزارم جناب یزدی‌خواه، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی توفیق داریم هم حضرت عالی هم همه همکارانتون در کمیسیون فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
متشکرم.
صبح بخیر. خدا نگهدارتون. خدا میخوایم درباره یه خبری که این روزها دست به دست شده، بیشترین میزان دست به دست شدن رو داشته، صحبت بکنیم. توی روزهای گذشته ویدیوهایی از یک پسر بچه‌ای به همراه دو دختر بچه توی فضای مجازی مطرح شده، واکنش‌های زیادی داشته، واکنش‌های منفی زیادی رو هم داشته، بازخوردهای بسیاری داشته. ما چون در رادیو گفتگو بسیار تاکید می‌کنیم روی سواد رسانه‌ای، روی برخورد با مسائلی که ضد فرهنگ ما هستش، می‌خوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ رامین پاشایی. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر هاشمی، خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم.
من عرض کنم هم جناب سرهنگ پاشایی هم مجموعه پلیس فتا یکی از فعالترین و بروزترین و به لحظه ترین مجموعه های اقدامات پیشگیرنده در کشور ما هستند. من خدا قوت میگم خدمت شما، خدمت همه همکارانتون.
عجب میکنیم، خدا رو شکر خدمتگزار هموطنان رو.
خدا حفظتون کنه. بفرمایید درباره این خبر، درباره برخوردی که صورت گرفته، سرعت عملی که پلیس فتا داشته.
خواهش میکنم، عرض میکنم خدمت شما. خب یه دفعه دیدید که در اینستاگرام یه دفعه در یک پیجای مثل قارچ یه دفعه میاد بیرون، یه سری محتوای خاص یه دفعه یه فالوورهایی رو هم میگیره، اما این دیگه واقعا